أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه شنبه 12/11/1400، روز ورود امام خمینی رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، نایب امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف به ایران، 29 جمادی الثانی 1443 و اول فوریه 2022، درس 74 فقه هماهنگی، از فقه الاداره، از فقه معاصر. ما در شرایط فعل هماهنگی هستیم و امروز بحث شرط متأخر شروع میشه. مسئلتون، این شرط متأخر در شرایط تکلیف هماهنگی چه اثر بخشی داره؟ بیان مسئله اینه که بعد از شرط لازم التحصیل و لازم التحصل که وجوب فعل هماهنگی رو مطلق و مشروط میکرد و ما مختارمون شد تلفیق، هم وجوب مطلق و هم وجوب مشروط، نوبت به تنویعی دیگر در این شرط، در این شروط هست، به شرط متقدم و شرط متأخر، که وظیفه هماهنگی سازمانی مشروط به آنهاست. باید بیابیم که کارکرد این شروط در فعل سازمانی هماهنگی چیستند و چه کارکردی دارند. ببینید، ما معمولا شرطی است مقدم، چون باید قبلا شرط رو تهیه کنید، یا شرط تهیه داشته باشه، یا باید تحصیل کنید، یا باید تحصل داشته باشه، مثل استطاعت. به هر حال شرط جایگاه اصلیش قبل از وجود مشروطه، که اذا وجد شرط دیگه وجد مشروط، اذا فقد الشرط فقد المشروط. یعنی اگر شرط نباشه، احراز نشه و وجود نداشته باشه، مشروط نمیتونه تحققی پیدا بکنه. در اینجا خب ما این نگاه رو داشتیم و گفتیم این شرط های مقدم برخی رو باید منصوب به فعل هماهنگی که همون فاعل هماهنگی است تحصیل کنه، و برخی رو ناسب که مسئول عمومی هماهنگی است و ایشون رو نصب کرده، او باید تحصیل کنه که برای او تحصل حساب میشه برای منصوب. امروز میخوایم از یک نوع شرط شرایطمون رو به نوعی دیگر از کنیم، که استاد ایران دوست هم نظر شریفی داشتند که ما بیاییم و شرط و تقسیمات دیگری مثل متقدم، متأخر اینها داشته باشیم. و الان آقای آخوندی هم تشریف آوردن و آقای امینی که در نجاح حضور پیدا کردند و همچنین آقایان رفیعی و حسینی و واهبی و رمضانی هم به جمع اسکایروم اضافه شدن و استاد ایران دوست و میهمانی هم داریم. حالا شما میخواید این بحث رو دنبال بکنید که اصطلاحاً شرط تقسیم جدیدی که در شرط هست فرضاً به شرط متأخر و شرط متقدم تبدیل میشه. در مورد مثلا طهارت، خب شرط متقدمه، باید طاهر بشی تا نماز صبح از تو صادر بشه صحیح. همین طهارت گاهی متأخر از عبادتی مثل صوم میاد، مثل غسل مستحاضه. این غسل بعد از صوم انجام میشه، شب غسل میکنه برای روزه قبل که گرفته، بعد این غسل باعث میشه که اون روزه صحیح میشه. این مشهوره، ولی در صحت آن این شرط شرط صحته، ولی در صحت آن به قول بزرگانی همچون صاحب جواهر و آخوند خراسانی دخیلی. افرادی هم رات مثل مرحوم انصاری نائینی رضوان الله تعالی علیه ما این شرط متأخر رو گویا قبول ندارند، ولی خب به هر حال شرط متأخر تو این داستان معروفه که یک امر متأخر از یک شیء و مؤثر در صحت آن شیء، شرطی است که از وجود مشروط تأخر زمانی داره، مثل غسل شب آینده برای زن مستحاضه که بنابر فتوای بعضی از فقها در صحت روز قبل چی هست؟ مؤثره، معتبره. در کتاب الدروس فی علم الاصول که مال بحث شهید صدر، ایشون اونجا جمله دارن که وقت ترز فل فقه، در فقه فرض شده که احیانا کون القید متأخر زمانا عن المقید و مثله، که این رو عبارت تو پاورقی هست، مثله قیود الحکم قیدیت الاجازه للنفوز عقد الفضولی. مثلا ایشون مثال میزنه در معاملات به عقد فضولی. خب شما بدون اذن میایید کاری میکنید، چیزی رو خرید یا فروش میکنید، مالک نیست یا راضی، هنوز رضایتش جلب نشده، در دسترس نیست، مشتری خوبی پیدا شده، مثلا این کار رو انجام میدید، خونه رو میفروشید، بعد از مالک اجازه میگیرید. اون اجازهی که بعدن میده علال قول بالکشف، بناهن علال قول بالکشف، اون اجازه بعدی کاشف از صحت این بیع میشه. یعنی معلوم میشه که از اول این بیع صحیح بوده و آثار صحت برش مترتب میشه. سمن و مسمن بین بایع و مشتری تراکنش میشه. بعد میگن درباره امکان یا استحاله این شرط متأخر یه اختلافی وجود داره. حتی مثال حوفل فی قیود الواجب غسل المستحاضه فی اللیل الدخیل فی صحت صیام النهار المتقدم على قول بعض الفقها. اینجا اختلاف هست، همطور که عرض کردیم مرحوم میرزای نایینی و مرحوم شیخ انصاری به استحاله و گروهی دیگر مانند مرحوم صاحب جواهر و آخوند خراسانی به امکانش اعتقاد دارند. مثل واجب مشروط هم که اختلافی بود، گاهی بعضی اصلا قبول نداشتن که اصل تکلیف مثلا به شرطی مشروط بشه که نظر غیر مشهوره. اینجا هم ببینیم در شرط متأخر دو نظر هست، شما این دو در پاورقی ملاحظه میکنید و اون رو میبینید. خب حالا بحث سر اینه که این شرط متأخر که حالا داریم بحث میکنیم آیا در به فرض اینکه بر مبنای اینکه امکان داره و استحاله نداره، حالا اون تو بحث اصول باید بحث بشه که امکان داره یا استحاله، ما نظرمون امکان هست و مصادیقش هم مشخصه. تو سازمان جایگاه واضح‌تر و شفاف‌تر و روشن‌تری داره. حضرت آقای صفی پور و آقای سلیمان رفیعی و حضرت آقای علیرضای خیراندیش استاد بزرگوار در نجاح وارد شدند. بیشتر دوستان البته در اسکای روم هستند و چقدر خوبه که به بحث چیز به پیوندند. نجاح البته حالا نه، اسکای روم برقرار هست یا نیست؟ یا مثل این که اسکای روم قطع شده، اینو باید اسکای روم رو برقرار کنیم، یا کوچک شده. بله دوستان عزیزی که در اسکای روم هستند، سلام صبح بخیر. آقای ابراهیمی، اسخر حسینی، آقای رفیعی، واهبی، رمضانی، فیض الله حسنی، آخوندی که نوعا دوستان هم در نجاحن هم در اسکای روم و هر دو جا تشریف دارن. هر شود که حالا ما به اینجا رسیدیم که این شرایط فعل هماهنگی آیا شرط متأخر هم در اینا قابل تصور یا تصدیق هست یا نیست. در فقه رائج مثال غسل مستحاضه و اجازه در فضولی مثال زده شده، هرچند مخالفینی هم گفتیم داره، مثل مرحوم نائینی و انصاری. وقتی که وارد میشیم در بحث خودمون، شرط متأخر قابل تصور و تصدیق یا نه، ظاهرا شرط متأخر از نوع شرط صحت، اینطور که تو عبارات علما بود، یعنی شرط اثر بخشی و ترتب اثر یک تکلیف، مثل صوم مستحاضه و یک معامله مثل بیع فضولی، این بالا صحتشه. مثلا اذن، یا حالا توی سازمان باید ببینیم که همچین شرطی وجود داره یا وجود نداره، و از سوی دیگر ببینیم که آیا شرط صحت یا شرط عرض می شود کماله یا شرط قبوله. مثلا اذن یا اجازه موافق سازمانی، از مثال میزنیم این بیع فضولی، اینجا یک هماهنگی فضولی انجام میشه، مثلا یه کاری انجام میشه که در هماهنگ شدن افراد مؤثره، در هماهنگ شدن واحدها مؤثره، بعد که مؤثر بود شما میایید و اون رو بدون اجازه انجام میدید. یه همچین تصوری رو میشه کرد. حالا به کمک هم یه مثالی رو پیدا کنیم. من اینجا نوشتم که مثلا اجازه اذن یا اجازه موافق سازمانی از فاعل هماهنگی در هزینه‌ای که بدون اذن انجام داده، یا وظیفه‌ای که فکر کنم وظیفه‌ای که بدون اذن انجام داده یا کاری رو کرده، بعد از تحقق فعل هماهنگی از اون اجازه بهره‌مند میشه، آیا این اجازه متأخر از فعل میتواند شرط صحت باشه، یعنی اثر این فعل متوقف بر چنین اجازه ای باشه، یا شرط قبولشه یا شرط کمالشه؟ به هر حال شرط متأخر هست، این بیع فضولی. اتفاقا بیع از معاملات مدیریت هم از معاملات، هماهنگی هم از معاملات، و ما شرطیت هم که یک حکم وضعی است، مثل جزئیت که قبلا خیلی بحث کردیم، حالا اومد و یه همچین اجازه ای رو بعدن یه کاری کرد، دخیل در هماهنگی، ولی اذن نداشت. ما ممکنه بگیم که خیلی خوب، شرطش متأخر هست، سلام نه، ولی چرا شرط صحت باشه؟ میتونه شرط قبول باشه یا شرط کمال باشه. به هر حال شرطش متأخره، ولی صحت، قبول یا کمال فعل کدام؟ نظر مختار چیه؟ حالا فقهای معاصر در فقه الاداره که در محضر شریفشون هستیم امکان داره که هر کدوم یک مختاری رو انتخاب کنن. حالا از بخواهم من گلوم سرفه کردم، باز معمولا سخنران های لیوان آب داره. بعد عرض شد که نظر مختار کدومه. ممکن بعضی از دوستان اصحاب فقه الاداره طرفدار این باشن که اصلا شرط متأخر تو سازمان امکان نداره، باید بحث کنیم. بعضی ها معتقدن، ممکن معتقد باشن که این شرط صحت نیست، شرط کماله یا شرط قبوله. فعل صحیح انجام شده بدون این شرط نمیشه که الله درسته اجازه نداشته، فعل صحیح بوده چون تمام مراعات همه چی کرده الا اذن. بعضی ممکنه بگن خب اینا بحثاییست که مفصل با در نوبتهای بعد باید داشته باشیم، مثل کسی که نمازشو بخونه و نیت نکرده باشه، نیتش اشتباه باشه. خود این نشون میده که بحث اختلافی است، مخصوصا تو سازمان باید دید که این بحث چه صورتی داره. ما یه مقدمه رو اینجا عرض بکنیم که بعد بخونیم. اذن در همه امور تدبیری در عالم این شرط اصلی مشروعیت همه اون اموره و کلن امور متوقف بر مشروعیت امور متوقف بر اذنه. اگه اذن تکوینی رو بگیریم که همه عالم با اذن تکوینی شکل میگیرن، حالا از این میایم تو مشروعات، ببینید که یا شرعیات یا عرفیات فرق نمیکنه، اذنی باید باشه برای هر کاری. آدم باید اذن بگیره و حالا آذن که معزوم که اونا بحث خودشو داره. اذن در امور یک رکنه، رکن اصلی هم هست. شما نمیتونید اقدام به کاری بکنید بدون اذن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر و ان الله علی نصرهم لقدیر. اذن در جنگ بدر پیغمبر خداست و نمی جنگید، گفت تا اذن نیاد ما نمی جنگیم، فرمان میخواد، اذن میخواد. بعد که اذن با این آیه اذن آمد که اذنه معزون شد، اذن داده شد کسانی که ظلم شدند چیکار بکنن؟ اذن للذین یقاتلون، بهشون جنگ تحمیل شده، یا قاتلون هستش، جنگ تحمیل شده که از خودشون دفاع بکنن. دفاع یک اذن میخواد و این اذن شرعی است. شرع گفته که دفاع کنید از خود، هر وقت مورد تعرض یا تجاوز واقع شدید از خودتون دفاع کنید. و خداوند بر نصر این معزونین که شمشیر از روی اذن میزنن نه از روی هوا، پس ببین از نه تو جنگ و با وجود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از. یا اون آیه استیزان معروفه تو سوره نور، حالا بحثار بعدن خواهیم داشت که چرا بعضی بدون اینکه اذن بگیرن میرن بیرون، خارج میشن از امر جامع. یعنی که اونایی که مؤمن واقعی هستند و عمل الصالحات و کانو معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه. این آیه رو بهش میگن استیزان. اذن تو خروج از پروژه، تو ورود به پروژه، تو دفاع، این در قرآن آمده و در جای دیگه هم هست. در کتاب شذرات اونجا اصلا میگه همه چیز بر مبنای اذن تو این جهان. حالا اینو بعد دوستان مطالعه کنم، من اینو عرض کردم که زمینه برای مطالعه پیدا بشه ما رو اذن بحث بکنیم. حالا اذن یه اذن عامه، مثلا شما وقتی که در عقد و نسب ناسب میاد منصوبی رو به عنوان فاعل هماهنگی، مسئول هماهنگی، معاون هماهنگی، مدیر هماهنگی، دبیر هماهنگی، هر چی هست نسب میکنه. خوندیم که تا نسبش میکنه وظایفی بر دوشش میاد، شرح وظایفی است، اجزاء این فعل هماهنگی است و اینها به پیوست بر دوش جناب منصوب میاد. نگفتیم که این وظایف و این اجزاء فعل هماهنگی اینها وظایف شرعی هم محسوب میشن که اینا مطرح شد. حالا این وقتی که رو دوش اومد، مثلا 24 تا وظیفه اومد رو دوش جناب منصوب و اون جناب کسی که اسمش هست فاعل هماهنگی، خب این دیگه اذن عامه. وقتی شما نسب کردند دیگه بهتون اذن دادن عملا. وقتی میگن شما منصوب میشوید یعنی تو این وظایف مصوبه و مصرحه شما معزون هستید. اصلا خود نسب به منزله اذنه، اون تا اذن در این محدوده. کدوم محدوده؟ 24 وظیفه. همطور که عرض کردیم بعضی شرایطش لازم و تحصیله که باید خود این منصوب تحصیل کنه که بحثش گذشت مفصل، بخشش هم باید تحصل بشه یعنی استطاعتی و جناب ناسب باید او رو در اختیار قرار بده. ولی تو نسبت به این 24 تا وظیفه، 24 جزء فعل هماهنگیه که وظیفه ایست مرکب از 24 جزء، اینها دیگه بهش اذن داده شده. یعنی دیگه شما نیاز نیست یه اذن برای هر کدومش دوباره اذن بگیرید. ضعف منصوبه وقتی شما رو نسب کردند یعنی تو این وظایف شما اجازه دادن تصرف کنید، دستور بدید، تغییر بدید. از این امور بحث میکنه. که در سایه و پایه آن به انجام وظیفه میپردازه. این اذنه. تصرفاتی میکنه. حالا من اینجا نوشتم که بعد فعلا تقریر کنیم بعد تطبیق بدیم با نوشته که قرآن نوشتیم. شما آمدید و رو این 24 جز هر کاری بکنید شما معزونید. ولی ممکنه یک کاری پیش بیاد که دوستان رو مثالش فکر بکنن. تصریح نشده، تنسیس نشده که این وظیفه شماست، ولی در هماهنگی و تقویت هماهنگی و تشدید هماهنگی مثلا فکر کنید که مؤثر هست. بعد شما میگید خب ما اگه این کارو بکنیم این هماهنگی بیشتر ایجاد میشه، پس چه بهتر که اینو انجام بدیم. بعد انشالله معلوم میشه که خب میگه این خارج از 24 تا است، خارج از اجزای مصوب و مصرح و معین، این خارج از اون است، اون اذن خاص میخواد. پس ببین یه اذن عامه که شما حین عقد و نصب وظائفی بر دوشتون میاد به پیوسته، شما در اینا معزونید به اذن عام. یه تک تک نیاز نیست اجازه بگه آقا اجازه، آقا اجازه. ولی یه سری شده که از این 24 تا خارجه، یه کاری پیش اومده ولی در هماهنگی مؤثره. خب این مثال شما باید پیدا کنیم. هم دو تا ویژگی داره، فقها لطف کنن فقهای معاصر مثالش رو واسه ما بیارن، فکر کنید روش. یک، در انجام وظیفه به نحو بهینه دخیله ولی جزو 24 وظیفه هم نیست. حالا میخواد اینو انجام بده و اگرم انجام نده سازمان متضرر میشه، هماهنگی به اون خوبی که کمالش نمیرسه. مثلا این اقدام رو انجام میده، میگه که من فکر میکنم، احراز میکنم که موافقم راضیه، تقوای او منافاتی نداره. میگه اگر موافق من الان بود ازش اجازه میگرفتم قطعا اجازه میداد. مثل فقهایی که در غیاب امام زمان احراز رضایت میکنن از اینکه آن حضرت در جذب خمس و هزینه کردش مثلا در حوزه های علمیه ایشون راضی هست، پس میان این کار میکنن که من معروف آیت الله العظمه بروجردی رضوان الله تعالی علیه که ازشون پرسیده بودن شما به چه دلیلی وجوهات که مال امامه میدید به شهریه طلاب، مثلا به عنوان شهریه طلاب اصرف میکنید؟ ایشون گفته بودن من احراز کردم که آقا راضی هستن. از این فضولی تلقی نمیشه. ولی خب ممکنه یک کارمندی هم، یک فاعل هماهنگی وظیفه‌ای رو توی 24 تا نباشه ولی در هماهنگی دخیل باشه، که ما عمدن میخوام مثالش رو بذاریم به دوش دوستان که تا فردا مثال‌های زیادی واسه ما بفرستن. 24 وظیفه رو نگاه کنید، یک کاری رو در نظر بگیرید که جز این 24 تا نیست ولی به هماهنگی کمک میکنه. خب اذن خاص میخواد، چون اذن عام مالون 24 تا بود. فرصت اذن خاص نیست، امکان اذن خاص نیست، هر دلیلی. چیکار بکنیم؟ اگه انجام ندیم سازمان متضرر میشه، با اون احساس تعلقی که ما به سازمان داریم منافات داره. ما دنبال اهداف سازمان هستیم، اهداف سازمان مقدم بر اهداف شخصی ماست، و این به نفع سازمانه، به نفع عمومه، ضرر میکنه. عقلش میگه جلوی ضرر بگیر یا این نفع رو جذب کن، واجبه. از اون طرف میگه خب من اذن ندارم. بین این دو راه میمونه که ما این سوالمون همینه الان، آیا میشه مثل بیع فضولی انجام بده؟ چون رضایت اگه احراز بشه این با خود اذن متفاوته، با اجازه متفاوته. باید اجازه رو هم بگیریم، اون کار رو مشروع و صحیح و مقبول قرار میده. خودش بحث خوبی است که ما این سفره رو امروز پهن کردیم که در آینده ادامه بدیم تو بحث های متفاوتی. حکم فقه الاداره هست و این شرطیت یک حکم وضعی است. تو شرطیت در اصول انواع شرط هاست، در فقه انواع شرط هاست. حالا ما فعلا رو شرط متأخر داریم بحث میکنیم، داریم فعلا تصور میکنیم تا بعد تصدیق کنیم. خب من اینجا نوشتم که اذن در امور سازمانی مایه مشروعیت اقدامات است، کار غیر مأذون کاری غیر مقبول است و حتی غیر صحیح است و باعث اعاده یا قضاء فعل سازمانی است. البته اذن عام که حین عقد و نصب از سوی ناصب به منصوب داده میشه که در سایه و پایه اون به انجام وظیفه میپردازه و تصرفاتی در منابع میکنه، اختیاراتی رو اعمال مینماید. خب این میشه اذن. و اذن خاص البته در خصوص امور فوق برنامه است، یعنی فوق این 24 تاست. مثلا و شرط متأخر اذن یا اجازه بهتر بگیم، چون معمولا اذن اول اجازه آخره. مثلا در بیع فضولی مثلا باید اذن بگیری، بعد میان میگن اون اجازه است. اجازه اصطلاح همون اذنه که ما بعدن داده میشه که بله این کارا رو من اجازه دادم. اذن اوله. حالا اینا اصطلاحات است، خیلی ممکنه دخیل تو بحث ما نباشه. لا تشاح فی الاصطلاح، لا مشاحت فی الاصطلاح. این شرطی که بعدن میاد متأخر زمانی است، اذن اسمش هست و اجازه اسمش هست، ظاهرا در این میان و میدان کارساز باشه که فاعل هماهنگی کاری رو دخیل در تشدید و تقویت هماهنگی میدونه، بدون اذن اقدام میکنه، بعد رضایت موافق رو کسب میکنه که همون اجازه است. آیا این رضایت شرط صحته، شرطی که متأخره شرط صحته، یا قبول نیاز به بحث بیشتری داره که ما در نوبت بعد انشالله به آن میپردازیم. والله العالم. خب ما الان در مسافرت هستیم. دیروز من بحث از کرمان تولید کردم، ارسال کردم، آنلاین شدیم، بعد آفلاین هم بود. امروز از شهداد، پایتخت اصلی و ریشه های این بحث ها که اینجا هست، نخل شهداد و عرض می شود نظام اداری اسلام و اینها. ما بحثمون اینجا که کرمان بودیم تا اومدیم شهداد قدری با تأخیر و بالاخره خستگی هایی که من از قم اومدم کرمان، دوباره کرمان برنامه هم خیلی فشرده بود، زیارت حاج قاسم شهید سپهبد و یارانشون و اقوامی که اونجا دفن بودن، اخوی خودم که در سال 56 به سبش شکل شهید لندی سوخت و از دنیا رفت، که او هم رفته بود کسی رو نجات بده و بعد خودش سوخت، 26 ساله بود. اونجا رفتم سر قبر ایشون و همینطور خیلی شهدای زیادی رو رفتیم در اون مسجد صاحب الزمان که برای خودش کم کم داره یک مرکزی شده، راهیان نور که قبلا جنوب میرفتن یا غرب میرفتن، حالا دیگه میان کرمان، اتوبوس اتوبوس میان. دیدم توی زوار، سیاه پوست، فیت پوست، قفقاز، آسیا مرکزی، دیگه کرمان به خاطر حاج قاسم همه میان. اونجا بودیم، دوستان رو دیدیم، ملاقات هایی داشتیم و من الان دیگه خب اینجا مستقر شدم، یک کمی فرصت هامون محدود تر بود. از بحث رو من هیچ وقت نمیذارم تعطیل بشه، عمقش هم نمیذاریم کم بشه و موضوعاتش هم سعی میکنیم متناسب با بحث باشه و این شرط متأخر رو که استاد ایران دوستم بیادم از پیشنهاد داده بودن که ما الان دیدیم موعدش الان هست، بحث کردیم، فعلا طرح بحث شد و دوستان در جریان قرار گرفتند. انشالله در نوبت بعد این رو باز بکنیم، خدا توفیق بده که این فقه الاداره به اهدافش که کشف نظام اداری اسلام هست برسه و جایگزین نظامات اداری رایج در کشورها بشه. من فقط من باب یک تذکر به ایام الله که میگم و ذکر هم به ایام الله، امروز 12 بهمن روز بسیار سرنوشت ساز هست که رهبر محبوب خلق از سفر آمد، جان ز تن رفته باز سوی تن آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید. امروز من توی ایتا نوشتم که خیلی بعد از 26 دی که شاه فرار کرد، حدود 26 روز بعد، یعنی یک ماه هم نشد که امام برگشت، امام آمد. این رفت و این آمد، این ترافیک، او رفت این آمد، یعنی شاه رفت امام آمد. این یک نوع فلسفه توشه، یعنی شاهنشاهی رفت امامت آمد، ولایت آمد، نظام عوض شد، از بیخوبون عوض شد، نه اینکه عکس عوض شد، لباس عوض شد، نه، شاهنشاهی تبدیل شد به امامت، سلطنت تبدیل شد به ولایت، گویا سقیفه تبدیل شد به غدیر، یعنی غدیر به جای خودش عودت کرد، چون این نظام بر اساس تعالیم قدیریه شکل گرفته و اون فردی که در رأسه یک رجل شبه امیرالمؤمنین علیه السلام هست یا نایب اوست. بنابراین ما باید قدر این 12 بهمن رو بدونیم. من روز داشتم که پیچ شمران من نشسته بودم در انتهای شریعتی و وسط خیابون انقلابی تقاطعی است، بهش میگم پیچ شمیران، ما اونجا نشستیم، دریای از انسان مشتاق نشسته بودن همجور منتظر تا بیاد. بعد من در همون لحظه که نشسته بودم، حالا جمعیت از فرودگاه همینجور زنجیری بدون تخلل همجور نشسته تا برسه به بهشت زهرا. 6 میلیون تخمین زده بودن. خب با جمعیت اون روز 43 سال پیش ما کلن جمعیتمون 35 میلیونی بود یا 30 میلیونی بود، الان 80 میلیونیم. جمعیتمون حاج قاسمی میاد تشییع و قدرقه و اینها. در اونجا من یه لحظه یه چیزی اومد به ذهنم، گفتم این نایب امام زمانه. ما اینجور مشتاق نگاه میکنیم تا کی میاد رهبر محبوب خلق، کی میاد. بعد پیش خودم گفتم اگه خود امام زمان بخواد بیاد ما چه جور میشیم، چه جور دست از پا میشناسیم یا نمیشناسیم، اون دیگه چی میشه. ما باید این ورود رو به اون ورود تبدیل کنیم، این فجر رو به اون صبح تبدیل کنیم. و این کاریست کارستان، فجر تازه آغازه که عشق اول نمود آسان، ولی صبحش افتاده مشکلهای زیادی در سر راهه که ما بایستی این تبدیل فجر به صبح خیلی سخته. حتی یه روز بیم بشینیم هل حاضر و البادی ملبیان دعوت الداعی، بشینیم تا بیاد آقا. اون روز انقدر نشستیم تا آقا اومد و او رو همراهی کردیم. او تعمل یا امال ملع بعد شد امام ملع، امام امت. حالا باید خود او بیاد. اینا گلابن، گل کجاست؟ گل گمگشته کجاست؟ می جوییم او را، به هر گل می رسیم می بوییم او را. اینا گلابند و اومدن. به هر حال 12 بهمن آغاز این حرکت شد دیگه، از دست شیاطین کشور خارج شد، مهمترین کشور جهان از لحاظ سوق الجشی، اکوسیستم، از لحاظ جایگاه بالا، تاریخ بالا، تمدن بالا، مردم عالی، هم ملیت عالی، هم دینیت عالی، هم مذهب عالی، و یک سرزمین بسیار پهناور و دلاور و یک تاریخ سلحشوری. این چنگ امریکا یک آیت الله اینه در آورد که معجزه‌ای بود، کرامتی بود، اتفاق افتاد. هیچ حتی خود امام تصور نمی‌کرد، شاه هم تصور نمی‌کرد، ارتش شاه هم تصور نمی‌کرد، آمریکا هم تصور نمی‌کرد، ما هم تصور نمی‌کردیم، ولی شد. باید این رو ادامه بدیم، پاس بداریم تا تبدیل بشه. ما الان دیگه نمی‌تونیم برگردیم دیگه، فجر به شب تبدیل نمیشه، به صبح تبدیل میشه. این هم گفتم منباب این بحث عرض بکنیم. امیدواریم که بتونیم مجاهدات و جهادهایی داشته باشیم تا اون لحظه استثنایی فرا برسه. پروردگار این توفیق رو عنایت بفرما. از همه عزیزانی که در نجاح حضور پیدا کردند در اسکای روم سپاسگزاریم. انشالله بتونیم این بحث رو به کمک شما در حقیقت به جایی برسونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.